أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما در مسألة دوم از توابع بودیم و بحث عاقله رو داشتیم، بررسی می‌کردیم. خب اینکه عاقله چه کسانی هستن و کی واجبه که دیه رو بدن در مورد قتل خطئی، و اینکه عاقله چه کسانی هستن بحث کردیم، تقسیطش رو هم بحث کردیم. بحث بعدی اینه که حالا این عاقله که ما گفتیم شامل طبقات مختلفی از فامیل‌های اون قاتل میشه، طبقات مختلفی که بر اساس همون طبقات ارثی مختلفن. چطور اینها باید دیه بدن؟ اینجا دو تا قول وجود داره. یه قول اینه که ما در اخذ دیه باید ترتیب رو رعایت کنیم، یعنی اول طبقه اول ارثی، اگر کفاف داد که هیچ، اگه کفاف نداد میریم سراغ طبقه دوم، طبقه دوم اگر کفاف داد که هیچ نداد بریم سراغ طبقه بعدی. یه قول اینه که بهش میگن الترتیب، یعنی قول ترتیبی. یه قول دیگه هست که با قول شهید یحتمل بستوها علال عاقلت اجمع، نه از همه اول عاقله رو معلوم میکنیم که کیان، و بر همه اونها با همدیگه ما این رو حمل میکنیم، و از همه خدمت شما که عرض بکنم اونها با هم میگیریم، یعنی دیگه طبقات رو رعایت نمی کنیم. پس بحث اول اینه که نظر شهید اول همون ترتیبه. بحث دیگه اینه که اگر کسی اونور قائل به تقدیر شده باشه، یعنی همون قول شیخ طوسی که گفتیم، قول عجیبی هم هست، یه توجیه هم براش بیان شد که گفت اگر غنی باشه نصف دینار، اگر فقیر باشه ربع دینار، خب اونجا خودش عدد معلوم کرده بود. توی اونجا وقتی که یه نفر غنیه نهایتا نصف دینار باید بده، لذا نصف دینارشو میده، باقی مونده اگر هیچ فامیل دیگه نداشت باید بریم سراغ طبقه بعدی یا بریم سراغ امام از وراست. لذا اون حالت حالتی که درش تقدیر داره. اون قول مشهور که شاید اول ثانیه پذیرفته بود که نه تقدیری نیست و غنی و فقیر رو عرف معلوم میکنه و تقسیطش هم به حسب نظر امامه. دقت میکنه؟ خب ول اقرب و ترتیب و فتوزیع. اقرب نظر بهتر مرحوم شهید اول میفهمد اینه که ترتیب انجام بدیم در توزیع. چی؟ در توزیع دیه بر عاقله. فیؤخذ من اقرب طبقات، اول از طبقه اول ارثی میگیریم، قریبترین طبقات، حالا طبق اون خلافی که قبلا داشتیم که آیا فرزند و پدر داخل میشن یا نمیشن. فعلم یحتملین، اگه نتونست تحمل بکنه این بار کل این دیه رو، یعنی استطاعت مالی نه، حد محدودی داشت، تخطا الالبعیده، تخطی میکنیم، یعنی عبور میکنیم از اینا، میریم به سمت طبقه بعیده، طبقات بعیده. ثم الابعد، و باز هم دورتر، اینقدر میریم تا این دیه جمع بشه و کامل بشه. و هاکزا ینتقل مع الحاجت الى المولا، اگه کل اینا کفاف ندادن میریم سراغ مولا. ثم الى عصبته، اگه جواب ندادن میریم سراغ عصبه. ثم الى مولا المولا، بعد اگه اینا جواب ندادن این معتق المعتق، این سه مورد مال بحث زمان عتقه که الان کاری بهش نداریم. اگه کل اینها جواب ندادن ثم الى الامام، میریم سراغ امام، همون مطالبی که اون برداشتیم. و یحتمل بستوها علی العاقله، شاید اینطوری بگیم که این دیه رو ضمیر بستوها میخوره به دیه، باید بستش بدیم بر کل عاقله، یعنی تقسیم کنیم بر کل عاقله، دیگه طبقاتو کاری نداشته باشیم، اجمع همه عاقله بدون توجه به طبقات، من غیر اختصاص بالقریب، بدون اینکه مختصش کنیم به طبقه قریب. چرا اینطوری میگیم؟ لعموم الادله، چون تو ادله این عاقله رو بر همه اونها بار کردن، و حتی میتونیم بگیم اطلاق عدله، و نگفتن اول قریب و بعدن بعید، لذا عمل بکنه به عموم عدله. و علل قول به تقدیر، ای اون قول که احد اقوال شیخ طوسی بود، بحث تقدیر که گفت نصف دینار و ربع دینار رو بخوایم بپذیریم، لولم تسع طبقه القریبه تو ادیته به نصف و ربع، اگه اون طبقه قریبه با نصف و ربعشون، نصف مال کی بود؟ نصف مال اغنیا بود، ربع مال چی بود؟ ربع مال فقیر بود. اگه با این نصف و ربع نتونستن رو هم پول دیه رو جور کنن، انتقل الی ثانیه، منتقل میشه دادن این دیه به چی؟ به طبقه دوم. و هاکذا همینطوری میریم جلو تا برسیم به الی الامام. حتی چطوری میشه؟ ببینید تا اونجایی که حتی لو لم یکن له الا اخون غنیون، اگه این قاتل فقط یه برادر پولداری داشت، همین از وراس و از عاقله، او خزم انه نصف دینار، بنابر اون قول شیخ طوسی فقط نصف دینار ازی گرفته میشه، تمام، بیشتر نه. خب بقیه رو باید کی بده؟ 1000 دینار دیه مثلا اگر قتل نفس کرده باشه، 999 ممیز نیمش رو باید کی بده؟ فرماد امام. او خزم انه، یعنی از این اخ، نصف دینار و الباقی علل امام، بقیه رو باید امام بده. خب فرع بعد دوستانی مطلبی است که در باب ارث هم خوندیم، که اگر پدری، در باب قصاص هم خوندیم، پدری فرزندش رو به قتل برسونه، خب قصاص نمیشه از جانب به خاطر فرزند، ولی محروم از ارث میشه. ولو قتل الاب ولده عمدن فدیت لوارث الابن، آقا این پدری که اینها رو کشت و قصاص که نمیشه، که باید دیه بده. دیهش برای کیه؟ دیهش برای وارث این ابنه، هر کدوم از وراثش که هستن، اگه وارثی داره، ان اتفقا، اگه وارثی داره. ولا نصیب للاب منها، اب هیچ کدوم از این دیه رو به ارث نمیتونه ببره، با اینکه اب وارث فرزنده ها، ولی در مورد قتل که خودش قاتل باشه چیزی رو به ارث نمیبره. لذا اگر این وارث هیچ، این ابن هیچ وارثی جز اب نداشته باشه، این دیه میرسه به امام. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ سِوَى الْأَبِ فَلِأُمِّهِ، اگه هیچ وارثی جز پدر نداشت میرسه به امام. وَلَوْ قَتَلَهُ خَطَأً، پدری فرزندشو خطئی به قتل میرسونه، اصلا بدون قصد و اینها، قتل خطئی، فَدِيَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ، دیه رو باید کی بده؟ دیه رو باید عاقله بده. وَلَا يَرِثُ الْأَبُ مِنْهَا شَيْئًا، پدر از اون دیه، با اینکه قتل خطئی بوده، از اون دیه هیچ ارثی نمیبره، از دیهی که عاقله دارن میدن به کی؟ به اولیاء دمه و به وراث اون مقتول خطئی، پدر هیچ ارثی نمیبره. علل اقوا، خب علل اقوا چرا؟ چون بعضی قائل شدن که ارث میبره، حالا پایین قیله هم داریم مقابل هم، لان العاقله تتحمل عنه جنایته فلا يعقل تحملها له، چون عاقله داره فشار این مالی که بهشون اومده به خاطر چیه؟ به خاطر جنایت خطئی این ابه، دیگه معنی نداره که حالا این تحمل اونها منجر بشه به لهو، یعنی به او پدره هم چیزی بدن. اصلا دلیلی که اینا دارن دیه میدن چیه؟ خطای این پدره، دیگه معنی نداره که این خطا رو به او پدرم این مقدار پولی بدن، اصلا خود او عامل این خطاست، دیگه نمیتونه طرف مقابل قرار بگیره و پول هم بگیره از اینها. لذا لان العاقله تتحمل عن الاب جنايته، یعنی جنایت الاب، لذا فلا يعقل تحملها، تحمل این دیه از جانب، تحمل این عاقل دیه را له للاب، دیگه معلومه که به نفع اب این رو تحمل کنه، به اب هم چیزی بدن، نه. ولی قبه، ببینید این دلیل، اصلا این دلیل خودش حیث عقلی داشت، دومی هم همینه، ولی قبه ای طالب الجاني غيره بجنايت جناها، آقا جانی جنایتی کرده، نتیجه این جنایت یه خسارت مالیه، بعد این جانی بخواد این خسارتی که خودش به وجود آورده برای کسی دیگه بگیره، این قبیحه، خود او عامل خسارت، قبیحه. دوستان به این راحتی نیست گفتن قبیحه شا، این وجوه حسن و قبح اصلا به این راحتی نیست. شاید بگیم تو قتل خطئی هیچ قبحی وجود نداره از این جهت، چون اصلا اون پدره عملیات قصدی که اینجا نداشته که بعد مسئله قبح به وجود بیاد. کلا حسن قبح عقلی دوستان، اصل ملاک کلی حسن عدل و قبح ظلم قطعیه، درسته، اما مصادیقش اصلا به این راحتی نیست، ولو شاید کسی بگه که اصلا پیدا نمیشه و کل مصادیقش رو بعد شارع به ما بده، که اون بحثایی که میگن اخلاق خودش اخلاق فرادینی داریم و فلسفه اخلاق مستقل از دین و اینها داریم، همش در حوزه اون احکام کلیه، تو احکام جزئی اصلا از این حرفا نیست. در باب ارث دیه این همه ما خوندیم که برابری وجود نداشته، لزوما هم عقل انسان نمیتونه تشخیص بده که زن باید نصف مرد باشه، اینجا اونجا نباشه، اینا اینا رو شارع داره تشخیص میده بر اساس مصالح کلیه‌ای که وجود داره تو عالم، که حالا اینجا بحث طویل و زئیلی بعد انجام بشه، اصلا خود یکی از وجوه اثبات نبوت همینجاست. خب شهید میفهمد ولولا الاجماع علی ثبوت. تازه ما ببینید شهید میگه بابا کل این مسئله عاقل خلاف اصله. اگه اجماع نبود بر اساس اون روایات و اجماعی که اینجا داریم و اینها که عاقل بر که دیه بر عاقل ثابت میشه، عقل اصلا میگفت نه یا ابا، عقل اصلا ابا میکرد که بخواد دیه رو بندازه گردن عاقل. عاقل چه کاره بودن اینجا؟ خود او این کار کرده. اما به یه دلیلی که نمیدانیم چرا از حرف شهید اینطوری در میاد، شارع عاقل رو اینجا آمده و دخیل کرده. البته میشه توضیحاتی داد دلیل این مطلب رو. ولولا الاجماع علی ثبوتها علی العاقله، اگر اجماع نداشتیم که دیه در قتل خطایی ثابت میشه، علی العاقله لغیره، ثابت میشه بر عاقله لغیره، لغیر قاتل، یعنی دیه رو میدن ولی نه بعد قاتل برسه، به غیر قاتل برسه، لکان العقل یعبا ثبوتها علیه مطلقا. اصلا عقل ابا میکرد که دیه رو ثابت کنه بر عاقله، علیهم علی العاقله مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه قتل خطایی باشه چه عمدی. یعنی عقل میگه خب این خودش جنایت کرده، او باید مسئول باشه، مشکل با عاقلش داریم. اما ما اینجا اجماع داریم و ادله خاص داریم که اینو ثابت کنه، همون بحث خلاف اصله. حالا شاید چرا اینو اینجا آورد؟ آقا میگه این حکم خودش خلاف اصله، لذا ما باید فقط به قدر متیقنهاش اکتفا کنیم. الان هم شک کردیم که این دیه‌ای که اینا میدن به پدره هم میرسه که خودش قاتله یا نه، شک میکنیم، آقا برو تو موضع یقینت، نمیدیم بهش، به اون نباید دیه برسه. و قیل یرس و منها، بعضی چطوری گفتن، اینم این قیله هم جالبه. ببینید قیل یرس و منها یعنی ارث میبره این پدر از خلاصون نصیبش و سهم الارثش و از این دیه رو. ان قلنا به ارث القاطع خطأ هنا، اگر بگیم که قاتل در مسئله خدمت شما که عرض بکنم که اب هنا یعنی این که اب قاتل ابن باشه، یعنی زمانی که اب قاتل ابنه، تو این حالت اگر بگیم که خدمت شما که عرض بکنم تو این حالت پدر ارث میبرد، ما اینجا قائل به ارث این پدره میتونیم بشیم، ما مشکل نداریم، یعنی میتونه از دیهی که عاقل هم میدهد ارث ببرد. لعموم وجوب دیت علی العاقله و انتقالها الی الوارث، چون ما ادله وجوب دیمون و از اون ور ادله انتقال مال میت که یکیش همین دیه است به وراثش عمومیه، استثناء نشده درش حالت خاصی. اگه ما فقط بتونیم ثابت بکنیم که اون عدم انتقال ارث فقط مال قتل عمدیه نه مال خطایی، مسئلهمون حل میشه. اینجا از عاقله هم ارث، یعنی از پولی که عاقله میپردازن پدر ارث میبره. و حیث لا یمنع هذا النوع من لا یمنع هذا النوع من القتل الارث، از اون جایی که این نوع از قتل مانع ارث نیست، یعنی قتل خطایی، یرث الاب لها اجمع او نصیبه، پدر یا همه این دیه رو به ارث میبره زمانی که فرزند جز پدر مثلا وارث نداشته باشه، او نصیبه زمانی که وراث دیگه داره پدر نصیب خودش رو میبره. عملا بالعموم، به عموم عمل میکنه. عموم چی؟ عموم ادله عاقله و انتقال ارث. ولو قلنا ان القاتل خطأ، اما اگه گفتیم نه، کسی که قتل خطأ انجام میدهد، یادتون دوستان دیگه یکی از موانع ارث مسئله قتل بود دیگه، اگه ما بگیم که با قتل خطأ هم به طور کلی ارث مختل میشه، ان القاتل خطأ لا یرث مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه دیه و چه غیر امواله دیگه میت. آه قاتل خطایی، نه فقط قاتل عمدی، قاتل خطایی هم ارث نمیبرد از این مقتول. اگه بگیم که لا یرث مطلقاً، مطلقاً ارث نمیبره، او من دیه، ارث در حالتهای دیگه میبره اما از دیه نمیبره، اگه اینو گفتیم خوش شاید این قیله میگه فلا بحثه. اگه اینو گفتیم، یعنی یه بحث مبنایی میکنه، میگه ما این بحث قبلیمون رو بعد برگردونیم به این سوال که آیا ما قائل به این هستیم که خدمت شما که عرض بکنم دیه رو قائل به این هستیم که محضر شما که عرض بکنم در قتل خطأ ممنوع الارث میشه اون کسی که قاتله یا نه. مبنا تو اینجا معلوم کن، اگه قائل به جوازشی خب اینجا هم بگو جایزه، پدر میتونه از اون چیزی که عاقله میدن ارث بره، اگه قائل به جواز نیستی که هیچ. و کزل قول لو قتل الابن و اباه خطأ، یعنی همون این بحثای ارثه، اگر ابنی هم پدرشو خطأی بکشه همین حرفای بالا رو توش داریم، یعنی بنابر غیر این قیله اون قول بالاتر که شاید اول ثانی پذیرفتن ارثی نمیبره، قتل مانع ارث بود دیگه، یعنی اگر بگیم قتل خطأی هم مانع ارث نه ارث میبره از دیه، و اگه بگیم مطلقاً ارث نمیبره از بقیه اموال هم ارث نمیبره. بحث بعدی دوستان بحث کفاره است، کفاره هم یکی از مواردی که تو کتاب کفارات توی جلد دوم لمعه داشتید، اگر کسی کسی رو بکشه و به قتل برسونه گناه کبیر است قتل، و چه خطئی و چه خدمت شما که عرض کنم شبه خطئی و چه عمدی، در تمام حالات کفاره لازمه، در تمام حالات کفاره لازمه و بعد کفاره داده بشه. الثالث فی الکفاره اللازمت للقاتل، این صفت کفاره است، کفاره ای که لازم است و واجب است برای گردن قاتل، به سبب القتل مطلقا، به سبب مطلق قتل، چه عمدی چه خطئی چه شبهند. و قد تقدمت فی کتابها، تو کتاب الکفارات بحث شده، و انها کبیرتون، این کفاره کفاره کبیر است، کفاره کبیره چی بود؟ این بود که صوم شهرین متتابعین، بله، اطعام 60 مسکینا و یا او اتق رقبتن. حالا تو حالتی که خطا یا شبه خطا است مرتب است این کفاره، یعنی ترتیبی داده میشه، تأخیری هم نیست، تأخیرش یعنی ترتیبیه، یا این یا اون، جمع نیست ولی ترتیبیه، اگر تونست صوم و شهره متتابعین، اگه ممکن نبود اطعام و ستین هم مسکین، اگه ممکن نبود اطعام و رقبه. مرتبتن فی الخطأ و شبهی، به صورت ترتیبیه در قتل شبه خطا و خطأی. و کفارتن و کفارت و جمع فی الامد، و کفاره جمع هر ستای اونهاست در قتل عمد. ولا تجب و مع تسبیب، آه کفاره زمانی واجب میشه که طرف مباشرت بکنه در قتل، مباشرت در قتل بکنه. ولا تجب و مع تسبیب که من طرح هجران، کسی سنگی رو بندازه، نه این سنگ رو نشونه بگیره بزنه به سر کسی، نه سنگی دفعه بندازه کسی با او بمیره، فأثر بهی انسانون، این نشونه گرفتم، نه اینکه بزنه به سر او، اثر رو قبلا خوندیم، یعنی لیس خوردنه، یه سنگی یه جایی بندازه، یه جایی پوست موزی بندازه، یه سنگی چیزی یه جایی بندازه. حالا ببینیم بعدا این شبه خطا حساب کنیم یا عمدی یا خطئی، هر سش ممکنه ها، شاید عمدن انداخته که او بیفته و بمیره، اما این مباشره با شمشیر نزده، با سنگ نزده رو سرش، انداخته فأثر به انسان، انسانی با این لیس خورد، فمات و چی شد و مرد، یعنی مباشر مرگ او این فرد نیست. او نسب سکینن فی غیر ملکهی، قبلا گفتیم دیگه، اگه کسی سکینن فی غیر ملکهین بره نصب کنه مثلا تهیه چاهی یا جایی، بعدا کسی به واسطه او بمیره، دیه میاد گردنش. حالا اگر قصدش ثابت شد که مسئله قتل و اینهاش هم سر جاش هست، اگر اون دوتا شرطی که تو قتل گفتیم هم قصد باشه هم ما یقتل غالبا باشه که اونجا بحث کردیم، مثلا هر دوش لازمه یا نیست. او نسب سکینن فی غیر ملکهی، یا سکینی رو و چاقوی رو در غیر ملک خودش نصب کنه، فهلکه به ها آدمی، یا انسانی با این هلاک بشه. و این وجبت دیه واجب میشه ولی کفاره واجب نیست، چون قتل مباشری نیست. و انما تجبل کفارتو، که اینجا ضمیر تجب برمیگره به هیه، که برمیگره به کفاره، مع المباشره، به شرط مباشرت، شمشیری برداره بزنه. و تجب به قتل صبی و المجنون، کفاره با قتل صبی و مجنون هم واجب میشه. ممن هو به حکم المسلم، صبی و مجنونی که مسلمانن، پدر مادرش مسلمان بودن، یا مجنونی که قبلا مسلمان بوده بعدن عاقل بوده بعدن مجنون شده، حکمشون حکم مسلمان باشه، کفاره واجب میشه. کما تجب به قتل المکلف، فرقی نمیکنه بین مکلف و غیر مکلف در اینجا. و یستوی فیها الذکر و الانثی و الحر و العبد، حکم ذکر و انسا و حر و عبد اینجا یکیه، کفاری هم که بعد بدید یکیه. مملوکن للقاتل و لغیرهی، مملوک قاتل باشه یا مملوک قاتل نباشه، کشتی بعدی کفاره رو بدید. لا به قتل کافر، با قتل کافر کفاره واجب نمیشه. و امکان ذمی انا و معاهده، چه کافر ذمی چه کافری که توی براد دیگه است، اهل ذمه نیست، اما با او تعهد صلح داریم و معاهده ماست. و علی المشرکین مشرکین فی القتل و ان کفروا کل واحد کفارتون کملا. و علی المشترکین، اگه چند نفر با هم یک کسی رو کشتن و این کثر و لوزی 10 نفر باشن، اینطور نیست که مثل باب دیه گردن هر کدوم یک دهم دیه بیاد، نه، کفاره بینهم و بین الله، هر کدوم بعد کفاره خودشونو بدن، هر کدوم کل و واحدن کفارتون، هر کدوم یه کفاره برشون واجبه، کفاره که کامل، این کمال یعنی کامل باشد، کفاره کامل، حالا اگه عمدی جمعن، اگه خطعی هم کفاره ترتیب. ولو قتل القاتل قبل التکفیر فی العمد، اگر در قتل عمدی قاتل قبل از اینکه کفاره رو بده کشته بشه، او مات قبل التکفیر، حالا چه کشته بشه یا بمیره، اخرجت الکفارات الثلاث من اصل مالهی، کفارات ثلاث یعنی اون صوم شهرین متتابعین، بعد خلاصه کسی انجام بده به جای او پول نیاز داره، و اطعام و ستین مسکینن اون مطلب، و اتق رقبه، از پول او، از خلاصه ما ترک او جدا میشه و بعد داده بشه، من اصل مالهی ان کان له مالون، اگه پولی براش مونده باشه، لانه حق مالی، این مثل سایر حقوقه، یادتونه دیگه حقوق مالی رو قبل از این که مسئله ارث منعقد بشه بعد اصل ما ترک برمی داشتیم، فیخرج من الاصل، از اصل برداشته میشه، و الم یوسه بهی که دین، ولو وصیت نکرده باشه، نیاز به وصیت، مثل مسئله دین، دین هم از اصل مالش خارج میشه، و کذا کل من علیه کفاره مالیتون فما قبل اخراجها، هر کسی کفاره مالی قبل از اخراج، قبل از مرگش گردنش باشه، به شرطی که البته خلاصه وراثش علم داشته باشن به اینها، واجبه که اینها رو بدن، هر چیزی که بر گردنشه، حقوق الله حقوق الناس قبل این رو گفتیم، و غلبوا علیها هنا جانب المالیه و ان کان بعضها بدنیان کالصوم، اینجا چی گفتن؟ خب اینجا چی میخواد بفهمد شاید؟ میخواد بفهمد که اینجا گفتن از اصل مال برداشته میشه این تعهد مالی که کفاره باشه از کافر. شاید کسی بگه که آقا ما قبلا در کتاب الوصیه خوندیم که واجبات بدنی مثل صوم و صلات و اینها از یک سوم باید میت وصیت کنه، از یک سوم مال او این واجبات، مثل خدمت شما که عرض بکنم مثل هزینه مثلا تجهیز میت که اونم از اصل مال پرداخته میشه، بعضی امور از اصل مال، بعضی از یک سوم، امور بدنی از یک سوم داده میشه، یک سوم از ارث میت، امور مالی از اصل ما ترک داده میشه، دقت بکنید. حالا اینجا شاید میفهمه چرا کسی بپرسه بابا یه تیکه از این کفاره که صومه چرا اینو آوردی توی امور مالی و غلبه دادی جانب مالیت رو، گفتید از اصل ما ترک کم میشه. ببینید، و غلبوا علیها هنا جانب المالیه، فقها جانب مالیت رو تقلیب دادن، و این کان بعضها، یعنی بعض این کفاره بدنیان، بدنیه که صوم مثل روزه، چرا؟ لأنها فی معنا عبادت واحده، چون این کل این کفارهه در حکم یه عبادت واحدیه که اجزایی داره، یه صوم شهرین متتابعین داره، یه اطعام و ستین و سکینن داره، یه اطق و رقبه داره، اینا رو هم دیگه یه عبادت واحدن که توش جانب مالی غلبه داره، لذا کلشو بردن تو اونی که از اصل ما ترکم میشه. مثل چی؟ فیورت جهفی ها حکم المال کل حج، حج هم همینه، بخشای بدنی داره مثل سعی و طواف و اینها، بخشای مالی هم داره مثل قربانی و امثال اینها، اما جانب مالیش غلبه داره، لذا حج از اصل ما ترک برمیدارن اگر حجی برگردنش واجب بوده و از دنیا رفته، اینجا هم همینه. و انما قید بالعمد لان کفاره الخطا و شبهه مرتبتون، چرا شهید این خدمت شما که عرض کنم قید رو قبل تکفیر فل عمد قید زده شهید اول، چرا چه این قید زده؟ چون توی خطا و شبه خطا دیگه اخرجت الکفارات و ثلاث نیست، توی اونها مرتب است، لذا اصلا همه کفارات با هم دیگه اصلا اونجا مطرح نیستن. حالا شهید همین رو توی تیکه بعد واضح توضیحش میده، ببینید، ول واجب و واجبی که گردن میت بوده از دنیا رفته، قد یکون مالی یعنی کل اتق و الاطعام، یا واجب مالی بوده مثل اتق گردنش بوده، اطعام و ستینه مسکینی گردنش، هر چیزی، و بدنی یعنی، یا بدنی بوده که سیام یا مثل صلات یا سیام، ولی حقوق البدنی مثل خود صرف سیام ها، نه سیامی که جزء کفاره شد احد اجزاء اون، نه خود سیام، آقا یه سر روزه نگرفته، لا تخرج من المال الا مع الوصیه بها، فقط با وصیتی که از مال خارج میشه. آقا اگه وصیت نکرده من هیچ اطلاع ندارم ازش. البته پسر بزرگتر ولش واجبه ها، اگه یقین داره که این مقدار نماز و روزه گرفته شده که الان احکامش سر جاش خوندید. و مع ذلک یعنی مع الوصیه تخرج من الثلث کالصلات، از یک سوم مال برداشته میشه برای اجیر گرفتن که نماز به کسی بخونه یا روزه بگیره کسی، از یک سوم مال برداشته میشه نه از کل مال. و حین اذن فالقاتل خطئا، او کسی که خطئی کشته کسی رو، ان کان قادرا علی العتق او عاجزا عنه و عن الصوم اخرجت الکفاره من ماله کل آمد. اگه اون کسی که از دنیا رفته و قتل خطئی کرده و کفارش ترتیبیه، اگه قدرت علل عتق داشته او عاجزن عنه و عن الصوم، یا عاجز بوده عن العتق و عن الصوم، نه صومو میتونسته انجام بده و نه عتق رو، یعنی حکمش چی بوده؟ مثلا فقط ستین مسکینا بوده. پس هم تو حالت اول که از اون از صوم و اطعام ظاهرا عاجز بوده و عتقو میتونسته انجام بده، و هم تو حالت بعدی که فقط اطعام و ستین مسکینا رو میتونسته انجام بده، او چیزی که فرضش بوده یا گردنش بوده حق مالیه نه حق بدنی، یا عتق یا اطعامه، لذا از اصل مالش بعد گرفته. ببینید اخرجت الکفاره من مالیه، بالاش میبینید یعنی از اصل مالیه، کل آمد مثل آمد. چرا؟ چون اینجا حق مالیه نه حق بدنی. اما اگه و انکان فرضه از صوم، اگه فرض و واجبش صوم بود و در زمان خودش میتونه صوم بگیره ولی قضا شده ازش و دیگه از دنیا رفت، لم تخرج الا مع الوصیه، این خارج نمیشه از اموالش مگر اینکه وصیت کرده باشه بهش که آقا من به خاطر قتل خلاصه 60 روز صوم شهرین متتابعین گردنمه. فلذا قیده لافتقار غیر العمد الى التفصیل، لذا شهید قید زد اون قبل تکفیر رو. چرا؟ چون غیر عمد نیاز به تفصیلی داشت که اینجا بیان کردیم. خیلی خوب، اینم از ثالث. الرابع ما که شاید بتونیم توی یه جلسه هم بخونیمش، نمیدونم حالا ببینیم چطور میشه، بحث فل جنایت علل حیوان صامت هست، جنایت بر حیوان هست که میخوایم ببینیم اونجا چه وجوهی از دیه بر ما بر اون کسی که جانی باشد واجب میشه، که اینو انشاءالله جلسه بعد بهش میرسیم. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.